بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمط نهم، 19 تیر 1400، استاد منصوری.
اعوذ بالله شیطان اللین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات البحر و اکرمی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزان علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی رو که عرض می‌کردیم خدمتتون به بحث تقسیمی که جناب ابو علی مطرح کردن، در واقع تقسیمی که مطرح کردن این بود که ما عابد داریم و زاهد داریم و عارف داریم. سه دسته در واقع کردن: عابد و زاهد و عارف. این بحثی بود که ما به اینجا رسیدیم بعد از اون قصه سلامان و ابصال که مطرح کردن، که میخواستن یک تشبیه بکنن اون درجات عرفانی رو به جریان سلامان ابصال که بحث کردیم خدمت شما، تا رسیدیم به این بحث که نشون بدن ما زاهد داریم، عابد داریم، عارف داریم. و در واقع زاهد و عابد و عارف سه دسته هستن، سه دسته از انسانهای در واقع سالک هستن، انسانهای سالک، زاهد و عابد و عارف. این زاهد اون که غالب بر زاهده اعراض از دنیاست، اون که صاحب نیکام غالب بر عابد مواظبت بر اعمال، اون چیزی که غالب بر عارفه اینه که در واقع المنصرف به فکره الی قدس الجبروت، غالبش در واقع تکیه بر معرفت و شناخت اشراقی است. زاهد، عابد، عارف. این دسته بندی برای چی داره مطرح میکنه؟ این دسته بندی رو برای مطرح میکنه که بتونه ساماندهی بکنه به فصل، به نمط نهم. و چون میخواد مراحل چی رو مطرح بکنه؟ مراحل سلوک عرفانی رو مطرح بکنه. خب میاد چیکار میکنه؟ اول اصلا مشخص میکنه که آقا ما چی داریم؟ زاهد داریم، عابد داریم، عارف داریم. که اصلا عابد اینجا، عارف اینجا جلوه گر بشه. خب بعد یه بحثی رو مطرح کرد جناب ابو علی آخر این تنبیهون، گفت فقط یترکب بعض هذه مع بعض، قد یترکب بعض هذه مع بعض، قد یترکب بعض هذه مع بعض. بعضی اینها با بعضی دیگه چی؟ بله، ترکیب میشن. مثلا ما زاهد عابد داریم، ما در واقع زاهد عارف داریم، زاهد عارف عابد داریم، اینها با هم دیگه ترکیب میشن. پس بنابراین اگر ترکیب میشن، خب برای عارف، برای عارف زهد هم مطرحه، برای عارف عبادت هم مطرحه. اما زهد و عبادت تو دستگاه عارف با عبادت در دستگاه عابد، با زهد در دستگاه زاهد با هم دیگه فرق میکنه. اگر عارف اهل زهد شد، اگر اهل عبادت شد، میاد چه کار میکنه؟ سیستم و شاکله رو به هم میزنه. ببینید این خیلی مهمه، عارف غلبش با عرفانه، عارف غلبش با عرفانه. حالا وقتی که عارف غلبش با عرفان و با معرفت و با شناخته، پس بنابراین زهد تو این دستگاه یا عبادت تو این دستگاه با زهد و عبادت در دستگاه عابد و زاهد با هم متفاوت میشه. چی؟ یعنی میاد در واقع روح زهد و عبادت رو، روح زهد و عبادت رو یک تغییر اساسی توش ایجاد میکنه، یک تغییر اساسی توش ایجاد میکنه. مثلا مثال بزنم تو واضح بشه، من و شما صدقه میدیم، امیرالمومنین علیه السلام صدقه میده، این صدقه است، این هم صدقه است. من و شما سجده میریم، امیرالمومنین هم سجده میره. اما این سجده تو چه منظومه ای و صدقه تو چه منظومه ای داره مطرح میشه؟ اون سجده و اون صدقه تو چه منظومه ای داره مطرح میشه؟ اومده روح صدقه، روح سجده، روح مبارزه، روح جنگیدن، همه این چیزها عوض شد به خاطر یک جریانی که پشت اینجا هست که اون برا ما نیست. ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین. خب چرا اینطوره؟ چرا یه سجده امیرالمومنین عبادت ثقلین رو بیارن، سجده ثقلین رو بیارن، حتی بازم به موازنه یه سجده یک ثانیه یه امیرالمومنین هم نمیرسه؟ حالا اگر من شما میلیارد ها ساعت سجده بکنیم، به قدر یک بله ثانیه سجده، یک لحظه سجده امیرالمومنین سامنا لعنی میرسه. چرا؟ بله مسئله اصل از روح عمل به نیت و معرفته، و به محضی که بس سبک و سیاق عمل متفاوت میشه. وقتی زهد عبادت میاد تو دستگاه عرفانی، یک دفعه کلن عوض میشه، کلن عوض میشه. و به خاطر همینه که باید رو دست حوزه معرفتی کار کرد. رو حوزه معرفتی چرا باید کار کرد؟ به خاطر همینه، وقتی که مطرحشو همه چیز به هم میزنه، همه چیز رو به هم میزنه. دیگه زهد حساب نیاد، اصلا میگه اون زهد نیست، میگه یه نوع تعلق دیگه برای تو هست، اصلا تمام سیستم فکری عارف به هم میخوره، سیئات المقربی میشه. مثلا یکی از نمونه هاش همین میشه. اما مسئله اصلی اساسی اینه که همینه که تو روایات، همین تو روایات این رو خیلی تاکید می‌کنه، آقا یه کاری کن به یقین برسی، کار کن به یقین برسی. آخه وقتی که این رسیدی به یقین تمام میشه، همه چیزها نوع نگاهت عوض میشه. ببینید همه مسئله اینه، همه چیزها به نوع نگاهه، همه چیزها به نوع نگاهه، نوع نگاه و اون نوع معرفت و اون نوع شناختی که هست. وقتی که نگاه میکنیم، مثلا شما کتاب عقل و جهل و اصول کافر رو نگاه میکنید، میاد میگه که میاد این بحث رو مطرح میکنه که به ملائکه دیدن یه شخصی داره خیلی عبادت میکنه، خیلی خیلی داره عبادت میکنه، به خدا گفتن که خدا این ثوابش چقدره. حالا مثلا این انتظار داشتن میگن آقا مثلا خیلی زیاد، حالا خدا گفت 100 تا ثواب. ملائکه تعجب کردن گفتن این 100 تا ثواب خیلی داره عبادت میکنه، 100 تا ثواب جور در نمیاد ثواب با نوع عمل و عبادت. اینها رو متمثلشون کرد خدای متعال، ملائکه رفتن پیش عابده، عابدش عبادت میکرد، عبادتش تمام شد. گفت که ببینا چقدر اینجا چیزای مختلف هست، ولی این خدا یک سری مخلوقاتی نداره که بتونه از اینها استفاده کنه. خدای متعال گفت دیدی چرا من گفتم ثوابش اینقدر است؟ چه ثوابش اینقدر است؟ یعنی معرفت میاد، معرفت روح عمل، عمل کال بوده، عمل بدن معرفته، عمل بدن معرفته، روح عمل چیه؟ معرفت. اینا داشته باشید. لذا نوم عالم افضل من عبادت جاهل، نوم عالم افضل من عبادت جاهل. داره عبادت میکنه ولی روح نداره، داره روح نداره، نوم عالم اینطوره، خوابه ولی اون معرفت به خوابش هم روح میبخشه و بیدارش میکنه، ولی اون چی؟ عبادتش همین در واقع چیزی نداره، چون جون نداره، عبادتش جون نداره، جونش به معرفته. جونش به معرفته. لذا وقتی که میفرماد که وقتی میفرماد که یسعد الیه الکلم الطیب، یسعد الیه الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اون چیزی که صعود میکنه، اون چیزی که تعالی پیدا میکنه، اون چیزی که بالا میره، کلم و طیبه، کلم و طیبه، اون عقاید پاک، عقاید مطهر، اون بالا میره. اون چیزی که باعث میشه که اون کلم و طیبه بالا بره چیه؟ عمل صالح. عمل صالح موجب رفعت میشه. حالا خاصیت عمل چیه؟ کار کنه. خاصیت عمل چیه؟ حالا اینجا یکی از خاصیت عمل اینجا مطرح میکنه. جناب بو علی مطرح کنه، یعنی از این تنبیه جدید این سوال میتونه از بو علی مطرح سوال بپرسید. جناب بو علی میشود بگویید که عمل چه خاصیتی دارد؟ الان برای شما توضیح میده. میگه عمل تو دستگاه عرفانی یه خاصیت ویژه‌ای داره که من اونو میخوام بگم باشه. با معرفت و حالا شما معلوم تال اگر بعد بحث بشه این رو کار میکنیم ببینید چرا اینقدر رو نیت کار کرده، شریعت چرا رو نیت کار میکنه، چرا اینقدر رو معرفت کار میکنه. بعد یک دفعه میگه که آقا اصلا این آقا هیچ کاری انجام نداده، نیت فقط داشته، نیت صادقه داشته، نیت صادقه داشته. میگه این نیت صادقه این کار تمام اون کار رو انجام داده با اینکه اصلا انجام نداده، اما نیت صادقه داشته. نه دیگه، همون معرفت است که وقتی تبدیل به چیز بشه اون جان انسان میشه، میشه نیت. بعد لذاست که این آدم ها، آدم هایی که از نظر معرفتی بالا باشن، سه دسته میکنن دیگه. دسته اول اصحاب یمین، از دسته اول اصحاب شمال که خب هیچی اهل جهنم هم کاری نداریم، یه دسته اصحاب یمینن، یه دسته مقربینن. مقربین تفاوتشون با اصحاب یمین، هر دو تا اهل بهشته، هر دو تا هم اصحاب یمین هم مقربین. مقربین تفاوتشون با اصحاب یمین تو معرفته، تو معرفته. اصحاب مقربین تفاوت و امتیازشون با اصحاب یمین تو معرفته، که این معرفت ویژه که مقربین دارن و اصحاب یمین ندارن. بعد آره مثلا عابد زاهد میره جزء دسته اصحاب یمین، عابد و زاهد میره جزء دسته اصحاب یمین، عارف میره جزء مقربین. بعد امیرالمومنین سامی الله میفهمد که دو تا شاخصه دارن مقربین. اصلا این عجیب هم هست، دو تا شاخصه دارن. شاخصه ای که امیرالمومنین برای مقربین میشماره دو تا است: یک یقین، دو حسن نیت. یقین و حسن نیت مقربین خاصیتشون اینه. میگه آقا امیرالمومنین سامی الله میفهمد که اون چیزی که مقربین دارن و سایری ندارن تو یقین و حسن نیتشون، باقی ندارن دو تا. وگرنه یقیناً بعضی موقع سجده های ما طولانی تر از سجده امیرالمومنین شده. امیرالمومنین یه دقیقه سجده رفته، ما 5 دقیقه سجده رفته. ولی فرق اصلی و اساسی تو روح این در واقع عملی است که در صورت میگیره. تنبیه هم خود معرفت هم در جده. اگر نه خب اون ایراد نداره، ولی مسئله اصلی اینه که مسئله اصلی اینه که همه اینها که معرفت دارن، ولی من بحث من اینجا که داره بو علی داره مطرح میکنیم که آقا عارف و معرفت، منظور معرفت توحیدیه، منظور معرفت توحیدیه، اینا داره مطرح میکنه. حالا همین رو میخواد اصلا همین داره طرح میکنه که بگه آقا راهش چیه. مثلا میخواد نمتل چیه، نمت مقاماتل عارفین. اول میخواد جای عارف مشخص بشه. مثلا میگه ما چی داریم که شما داریم؟ میگه عارفین. میگه زاهدم داریم، عابدم داریم، عارفم داریم. حالا من میخوام مقاماتل عارفین رو بگم. حالا ناچارم یه دم عارف صحبت میکنه. مثلا میخواد اول امتیاز رو جلو چشم من و شما بیاره. چی؟ بله بله، اما عالم بفرم. همین رو باید یکم توضیح داد. بعد خیلی موقع توجه داشته باشید که این دست اطلاعات چقدر بعضی موقع به آدم ها میتونه کمک بکنه اگر متوجه باشه. بعد اینا اگر بشه یکم توضیح میدم، آدم ها رو که میخوان رشدشون بدن از دو جنبه رشد میدن. یک، مؤلفه‌های قلبی، مؤلفه‌های قلبیشون رو زیاد میکنن. دو، مؤلفه‌های ذهنیشون رو زیاد میکنن. این خیلی مهمه. مثلا مرحوم امام رحمت الله علیه مؤلفه‌های ذهنیش هم بالا برده که توضیح داره، الان ابهام میگذره ولی سعی جوش باید توضیح بده. همه اینجا اینو همینطوره، همه اینو همینطوره. شما تو بلعن با او را میگه که ما آیات بهش نشون دادیم. معلومه اهل کشف شهود بوده بلعن با او را. ما آیات بهش دادیم، آیات بهش دادیم، یعنی اهل کشف شهود بوده ولی زمین خورده. مسئله اصلی اینه که یکی از آقایون تعریف میکرد، میگفت که یکی از آشناهای علامه طباطبایی یا رفقای علامه طباطبایی با اون مقامات عالیه که رسیده بود، یه موقع توی خواب یا توی کشف شهودی دیدن که پشت سرشون یه دره بسیار عظیمی هست و دیدن وسط اونجا شیطان رو دیدن. بعد گفتن که تو دیگه اینجا چی کار میکنی؟ گفت منتظر لغزشم. یعنی در واقع مسئله اصلی اساس اینه که اینو باید متوجه باشیم که قرار نیست لغزش در واقع دیگه حذف بشه، فقط برای معصوم حذف میشه لغزش، اونم با اختیار خودش، با اراده خودش. اصلا من شیطانی به یدی شیطان من با دست من تسلیم شد. ولی مسئله اصلی اینه که این لغزش پا برجاست، اما لغزش ها متفاوت میشه دیگه. لغزش های کف کوچه خیابون یه طور میشه، لغزش های توی نمت عارفین یه طور دیگه میشه، لغزش یه طور دیگه میشه. و به خاطر همینه که صراط مستقیم رو این طوری توصیف میکنن. صراط مستقیم چقدر سخت و مشکل. ادق من الشعر احد من السیف. خیلی سخته، تو نیست که شما ادق من الشعر احد من السیف، برنده تر از شمشیر، باریکتر و دقیقتر و ظریفتر از در واقع مو. بعد شما نمیتونی به راحتی تو صراط مستقیم قدم برداری و نفس بکشی، نمیتونی. بگذار این سوال باشه، انتو این سوال بذار باشه و همتون ما ذهن درگیر کنیم که جواب این سوال چی میشه. خب تنبیهون میگه زهد پیش غیر عارف چگونه است، زهد پیش عارف چگونه است. زهد عند غیر العارف، زهد عند العارف. پادمه میگه زهد پیش غیر عارف معاملتون ماست. زهد پیش در واقع غیر عارف معاملتون ماست. این که یه متاعی رو میده، یه متاعی رو بله میخره، یه متاعی رو میده، یه متاعی رو میخره. بله، یعنی میگه آقا من اعراض میکنم، ولی من که اعراض میکنم، کنار این اعراضی که من دارم، شما چی کار بکنی؟ شما مثلا اون قسمت جهنم رو دیگه بهم ندید، بهش رو بهم بدید. یه متاعی رو به صحنه میارید تا یه متاعی دیگه رو بخره. اما عارف چی؟ پس زهد در دستگاه وجودی غیر عارف معامله است، کار رو میکشینه به معامله. ولی زهد پیش عارف، زهد پیش عارف چیه؟ زهد پیش عارف هم تنزه هم تکبره، تنزه هست و تکبر است، تنزه هست و تکبر است. تنزه چیه؟ تنزه هست از آنچه که باطنش به غیر حق مشغول شد. حق رو میخواد، حق رو میخواد، حالا که حق رو میخواد ممکنه یه اشتغالاتی براش حاصل بشه. حق رو میخواد، اون چیزی که مانع از اشتغالات از حق تعالی است، اون چیزی که مانع از اشتغالات از حق تعالی است، زهده. زهدش برای چیه؟ برای حق تعالی است. زهدش برای حق تعالی است، یعنی میبینه که نباید این دل رو به غیر حق مشغول کنه. برای اینکه نباید دل رو به غیر حق مشغول بکنه، این زاهد میشه. زهدش اینه که مشغول به غیر حق نشه. چی؟ زاهد، زاهد میخواد که، زاهد میخواد مشغول نشه، زاهد میخواد مشغول نشه. ولی میخواد مشغول نشه، چرا نمیخواد مشغول؟ چرا؟ دنبال چی داره میگرده؟ دنبال این میگرده که آقا دیگه جهنم نره بهش بره، جهنم نره بهش بره. اما یه موقع هست که میگه آقا جون من استغفار میکنم. استغفار از چی داری میکنی؟ استغفار میکنم که از تو رو از دست بدم، از هر چیزی که باعث میشد که من تو رو از دست بدم. اینکه من تو رو از دست بدم یه ادبی یا دیگه مطرح شد. یعنی اینجا زهد عند غیر العارف میخواد بشه مع الجنه به ذات و مع الله بالعرض، اما توی عارف میخواد بشه مع الله به ذات و مع الجنه بالعرض. این میخواد بشه مع الله به ذات و مع الجنه بالعرض، یعنی بهشت رو برای بهشت آفرینش میخواد، بهش رو برای بهش آفرینش میخواد، ولی میدونه باید متنزه بشه و تنزه پیدا کنه. و بعد چی؟ زهد پیش عارف تکبرم هست، تکبر. و لذاست که مثلا میگن اینجا نتوجه شد نحوه تخلق به اسم متکبر حق، اینجا میتونید از استفاده کنید. یک از اسماء حق چیه؟ متکبر. حالا من شما باید جلوه متکبر بودن حق بشیم. یعنی چی جلوه متکبر بودن حق؟ جلوه متکبر بودن حق برای من شما اینه، تکبر کنید بر ما سوى الله. تکبر کنید بر ما سوى الله یعنی چی؟ تکبر کنید بر ما سوى الله اون هنگامی که توجه به حق تعالی است. تکبر بر ما سوى الله هنگامی که متوجه به حق تعالی، یعنی چی؟ آدم ها تکبر نداشته باشن بده، آدم ها باید تکبر داشته باشن. این که شخص حضور قلب در نماز ندارد چون متکبر نیست، باید متکبر باشه. زیل الله اکبر یه کبریایی، چطور میگه الله اکبر الکبریا و ردائی و العظمت و ازاری؟ وقتی من و شما میگیم الله اکبر، باید در ذیل کبریایی حق به یه بزرگی رسیده باشی که هر کی میخواد بیاد منو شما رو مشغول کنه بگه آقا بردون با کار زندگی، برای چی اومدی منو مشغولم کنی؟ تو عددی نیستی که بخوای منو مشغولم کنی. یعنی باید در برابر ما سوى الله متکبر باشه. متکبر باشه یعنی چی؟ یعنی در برابر خدا احدی را بگید به حساب نیاورد. این تکبره، تکبره. در برابر خدا احدی رو به حساب نگیره، احدی رو در واقع بهش متوجه نباشه.
تکبر
فرق میکنه. من نگفتم تکبیر یعنی تکبر. میدونم، ولی این باعث تکبر من میشه. تکبیر الهی باعث تکبر من میشه. یعنی چی؟ وقتی شما غیر حق رو چی؟ بله؟ غیر حق رو به حساب نمی آورید چون حق را به حساب می آورید. این خیلی مهم شده. یه موقع هست که غیر حق به حساب نمی آید. یک، چون من به حساب می آیم. دو، چون خدا به حساب می آید. این تکبری است که شما می تونید جلوه ی حضرت حق بشید. چون خدا به حساب می آد، غیر حق به حساب نمی آد. یه نوع تکبره. این تکبر مضمونه. خب نه، یه سوال من دارم، پس عرض من داره نگرفته چیه. یکی از اسماء حضرت حق چیه؟ تکبر. مگه نگفتن شما باید جلوه اسماء الله بشی؟ خب بگی تکبر تو ماد بشه معنا میشه؟ باید جلوه اسماء الله بشیم، درست هم هست. اون به چه معناست؟ یه تکبر، اون تکبر مضمون که هیچ کاری نداره. اون هیچ. یک تکبر، اون تکبری که تو باید جلوه اسماء الله بشی. اون یعنی چی؟ اون به چه معناست؟ یکی از ما نشه داره بو علی میگه اینجا. شاید هم خودش هم حواسش به اون مثلا نمیدونم بوده یا نبوده رو نمیدونم. اما خودش داره میگه، میگه آقا باید متکبر بشی. اما متکبر بشی به خاطر چی؟ چون حق را داری، به حق متکبر میشی. نه اینکه به خودت متکبری. چون حق، بعد اینجا میگه آدم ها متکبر بشن خوبه. یه لحظه این روایت رو نگاه بکنید. این روایت رو از زیباییه. امام جواد صاحب الله علیه میفرماد که من استقنا بالله، من استقنا بالله افتقر الناس الی. اگر کسی خودش رو بتونه قنای ذلی بکنه، غنی بکنه، ولی بالله غنی بکنه، افتقر الناس الی، همه مردمش محتاج میشن. و من اتقى و من اتقى الله، هر کی تقوا داشته باشه احبه الناس، مردم دوستش دارن، و انکره و انکره. اگرچه انکره دو جور میشه معنا کرد. یکی این که اگر در واقع خودش اهل تقوا نباشه، یا حتی اگر بعدش هم بیاد آخرش یکم دوستش داره. مسئله اصلی اینه که ما باید به یک جای برسیم که آقا غیر حق به حساب نیاد. یه نوع تکبره. اما غیر حق به حساب نیاد، یه موقعی هست که چون من به حساب میام غیر حق به حساب نمیاد، این میشه اون تکبری که تو عددی نیستی تو عالم. یه موقع هست که چون خدا به حساب میاد، چون داری متوجه به خدا میشی، حالا هر کسی که میخواد مانع توجه تو به خدا بشه، آقا برو جلو، برو عقب، آقا مانع نشو، ولذا است که این، حالا یه بحث تربیتیه که مطرح میکنم، این تکبر گره میخوره به اون شخصیت آدمو. کسایی که شخصیت دارن تکبر دارن. اما کدوم تکبر؟ هر این باز میکنن برای داشته هاشون، هر این باز میکنن. آدم بی شخصیت اهل تکبر نیست، خیلی بده. اینا که مثلا بگم خدمتون، کسانی که قدرت نه گفتن ندارن، اینا حتما تو زندگی زمین میخورن، حتما زندگی زمین میخورن. قدرت نه گفتن و بلد باشن یه دن نه بگن، نه باید بلد باشن نه بگن. بلذا یه تکبری برخواست از دارایی شخصیت. کسا که شخصیت دارن، شخصیت مال سمدانیته. کسا که پر باشن، سمدانیت داشته باشن، توهی شخصیتی نباشن، این آدم متکبرن. یعنی چی متکبرن؟ حریم دارن. حریم دارن یعنی چی؟ یعنی هر کس و ناکسی نمیتونه تو حریمشون وارد بشه. میگه آقا امیدان مانیم، یه کاری نکن که عذرخواهی کنه. خیلی مهمه. یه کاری نکن عذرخواهی کنه. و دیگه حساب کنی یه طلب اینطوری میشه. یه کار نکن عذرخواهی کنی. یعنی چی؟ یعنی اونقدر تو صمدانی شدی و پرشخصیت شدی که به همین راحتی خیلی ها میتونن تو حریمت وارد شن. بگذرم حالا از این دست. نگاه کن تنبیهون. از زهد اند غیر العارف، من دو خطا بخونم تمام کنم. از زهد اند غیر العارف معاملتون ما. زهد پیش غیر عارف معامله است. که انهو یشتری، که انی که میفروشه میخره به متاع دنیا متاع الاخره. این از این بابیه که میخواد تو ذهنش، تو ذهنش معاملات عادیه، این میگه کأن نداره میگه. وگرنه اگر روح معنا رو حفظ میکرد، نه انه یشتری ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. این کأن رو خود میگه نجاتش کنه. این تو فضای روح معنا سیر نکرده. اگر تو فضای روح معنا سیر میکرد نمیگفت کأن، چون فضا رو چی کار کرده؟ بیشتر فضا رو برده توی معامله های ظاهری، نظام که که ان نه، وگر نه نه این نیست واقعا، ان نه است، نه که ان نه، ان نه ان نهو یشتریه. ولی روح معنا رو مد نظر، روح معنای اشترا، ولی اونم اشتراست، درسته مادی نیست محسوس نیست ولی اونم اشتراست. و اندل عارف، اندل عارف، اندل عارف چی میشه؟ تنزهن ما، یه نوع تنزهه از چی؟ اما یشغل، از چیزی که مشغول میکنه، سره عن الحق، یه نوع تنزهه، از چیزی که سرش رو از حق مشغول میکنه. آقا زهد تنزهه، اینطوریه، نمیخواد با زهد معامله بکنه، متاعش نمیدونه زهد را. آقا زهد رو یه مقدمه میداند برای دستیابی به مراحل بالاتر. اون مراحل بالاتر چیه؟ اینکه سرش مشغول بشه به حق. حالا وقتی میخواد سرش مشغول بشه به حق، میبینه که یه چیزی این وصل لازمه. اون چیزی که این وصل لازمه چیه؟ زهده. که چی حاصل کنه؟ تنزه ایجاد کنه. و دوم، و تکبران علا کل شیئن غیر الحق. و تکبر است بر هر چیزی غیر حق. بر هر چیزی غیر حق تکبره. اینو خودمون باید کنار یاد داشت کنیم. غیر حق به حساب نمیآید. یک، چون من به حساب میآیم، اون تکبر مذمومه. دو، چون خدا به حساب می، چون خدا به حساب می آید، تکبران علی کل شیء غیر الحق. طوری نیست، طوری نیست، متوجه، اما زهده، اما زهده، زهد یه مرتبه بالاتر پیدا میکنه. زهد روح معنا داره، اون مرتبه زهد نیست، ولی یه مرتبه بالاتر زهده، اما زاهده. چون زهده و روح معنا بگیری، ببین زهده یه مرتبه نگیر، روح معنا داره زو مراتبه، یه مرتبهش زهد زاهده، یه مرتبه بالاترش زهد عارفه. این سر رو من منتظرم یه توضیحی بدم. سر تو ادبیات عرفانی معنای دقیقی داره، ولی تو ادبیات بوعلی اون معنا، بله بله، اون معنا دقیقاً اشباع نشده. این سر یعنی اون جهت باطنی. حالا عرض خواهم کرد، بذاریم متنم بشه عرض خواهم کرد. خب ول عباده عند غیر العارف، اینم فقط همین یه قسمت غیر عارفشو بخونم، باقیش مال فردا بشه. این تنزه هنم من میخوام یه بحثی بکنم، نمیدونم که خیلی جالبه که ما برسیم به این مسئله تنزه هن. تنزه هن شما میتونید بذاری صبح هن. شما میگه آه، میگه زهد تنزه هست، میگه بذار صبح هن، بذار صبحانه. این انسان باید به صبحانه برسه. صبح تنزهن اما یشغل سره عن الحق، این یعنی چی؟ اینو خوب دقت کنید، من در حد 2-3 دقیقه توضیح میدم. اگر مطلب گرفتید که نوشید جان، اگر نگرفتید بعد فرد طلب کردید بیشتر توضیح میدم، اگر هم که دیگه نشد که هیچ. ببینید خدای متعال، خدای ما صبح و قدوسه، به مقام صبحیت و قدوسیت رسیده، یعنی مسبح است و مسبح است و مقدس. چون مسبح است و مقدس، لذا باقیه در برابر او به چی میفتن؟ صبح و قدوس، چون مسبح است و مقدس، چون در حیطه چی به سر میبره؟ صبحیت به سر میبره. یه سری چیزا به ذات اقدس اله نمیرسن. هرچی میخوان آقا برسه، هرچی میخوان چنگ بزنن، آقا ظلم میره بالا میاد پایین. اما خواهد ظلم خدا را بگیره، نمیتونه. هرچی تعالی سبحانه، هرچی میخواد بره بالا برمیگرده. آب مثلا در واقع جهل خدا رو میخواد بگیره، سبحانه او بالاتره منزه، برمیگرده. یه سری چیزا تو اون متناسب با حوزه الوهیت، متناسب با حوزه الوهیت دستش به خدا نمیرسن. متناسب با حوزه الوهیت هر چقدر که تلاش میکنن یه سری چیزا متناسب با حوزه الوهیت به خدا نمیرسه. ظلم اصلا ادبیات صفات سلبیه مال همینه، صفات سلبیه که میگم مال همینه. آقا چون مصب به هست و مقدس هست. حالا مسئله اصل اینه، اگر کسی خواهشن این جمله که میخواستم عرض کنم اینه، خوب دقت کنیم، اگر کسی توانست به سبوحیت و قدوسیت سبحان و قدوس دسترسی پیدا کند و در آن هیته نفس بکشد خود به وادی سبحان و قدوس وارد می شود و همانطور که در حیطه الوهیت خیلی از چیزها راه ندارد، در حیطه انسانی هم که سبوح و قدوس شده است خیلی از چیزها راه ندارد. حالا به نظر شما خیلی چیزها راه نداره، این شخص میشه چی؟ میشه آن صبح و قدوس. به نظر شما اینجا چی میشه؟ اینجا شده صبح، اینجا شده، یعنی در واقع زیر صبحویت حق و قدوسیت شده صبح. حالا غیر حق میخواد تو هر ایمه این انسان وارد شه، دقت کن، غیر حق میخواد تو هر ایمه انسانیتش وارد شه. غیر حق وقتی میخواد تو حریم انسانی وارد شه، این مقام صبحویت و قدوسیت است. هر چی چنگ میزنه مانع نیست، این بالاست. نه نمیرسند. یه عده هستن دا، یه عده هستن، هر چقدر که معصیت میخواد بهشون برسه اینا بالاتر از معصیت هست. این میشه صبوحیت انسانی. ببین الله حریم الوهی داره، انسان حریم انسانی داره. الله حریم الوهی داره، انسان حریم انسانی داره. حالا یه موقع از حریم الوهی دست میخوره، بگید میگن چی نیست؟ میگن مقدس نیست. اما خواهش میکنم واژه ها را دقت کنید. اما میگن مقدس است. یعنی اینجاست، هر چقدر که تو میخوای چنگ بزنی دسترسی بهش پیدا کنی، مقدس است. یه پاکی داره، نه اینکه مانع داره. دست تو قاصره، دست تو بهش میخوره. حالا یه حریم داریم حریم انسانی، یه حریم داریم حریم انسانی. حریم انسانی هر چقدر که تلاش میکنن یه سری چیز بهش برسه نمیرسه. یکی از چیزهایی که باعث میشه حریم انسان خیلی چیزا بهش نرسد، خواهشم جمله دقت کنید، عرض من تمام. یکی از چیزهایی که باعث میشه حریم انسانی در قدوسیت و صبوحیت به سر ببرد و خیلی چیزها بهش نرسد، میگه خدا خوب کرده زهد داشته باشی تو صبوحیت و قدوسیت به سر ببری. تنزه اما یشغل سره عن الحق. یعنی تنزه. زهد باعث میشه خیلی چیزا پره تو رو نگیره. بعد ببین هرس طمع خیلی از چیزا حریم ما رو شکسته. انگار سبحان ربی العظیم و حمد جواب نده، حریم ما رو بی حریم کرده. انگار تو قدوسیت سمره. این زهد اینطوریه سایه لحظه نگاه کنید این قبای بنده را قبا اینطوریه جمع میکنی که اصلا جانت جمع کردی خیلی چیزا پرشان نگیره خیلی چیزا هرچی میخواد بیاد به سمت تو هرس بیاد برو بابا نه که اصلا بگم برو بابا تو اصلا اقوالت به جای دیگه است کاری نداره این هرچی میخواد پره تو رو بگیره نمیتونه بگیره تنزهن اما یشغل سره عن الحق این بحث داره بودن یک ساعت نیم دو ساعت صبح و قدوس بحث داره چقدر نتیجه های اجتماعی نتیجه های تربیتی یعنی ما بتونیم برسیم به صبحیت قدوسیت بعد چی کار بکنیم صبحیت قدوسیت خیلی آب چرا میگن معصیت نکن چرا میگن معصیت نکن باید تو همون حیطه یه صبحیت قدوسیت بسر میبری حالا بحث نال فردا یادم بیاد اگر شد بگم اگرم نشد که دیگه و سلام علیکم و رحمت خودشه نه خودشه خود اون چیزه خود اون بفرمی خود صبحی از میشه تنم خیلی قشنگ حال نمیدم نارا ترسی بکنم
تجلیه اسم صبح
تجلیه صبح